أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. از اینکه دقایقی امشب یه مقدار با تأخیر هست، جلسه آخر قبل از ماه مبارکم هست، عذرخواهی میکنم. یه تراکم جلسه ها باعث میشه که یه مقدار خلاف نظم معهود جلسه بره، ولی که سعی میکنم صحبت رو کوتاه‌تر امشب داشته باشم. وقتی بحث از ولایت فقیه مطرح میشه، گفتیم حداقل دو صفت باید وجود داشته باشه. یکی این که باید فقیه بتونه احکام الهی رو استنباط بکنه و استخراج بکنه، و دومی که باید عادل باشه. این دو ویژگی وجود داره. نتیجه میگیریم برای اینکه شخص به عنوان اینکه اسمش فلانیه و بچه فلانیه، این ولایت نداره. در واقع اون صفته که وقتی میاد تو شخص او رو دارای ولایتش میکنه. ما از منها کردن این رو میفهمیم. فرض کنید همین شخص مجتهد عادل باشه، اما یه زمانی اجتهاد ازش گرفته شد، مثلا پیر شد، حافظش از دستش رفت، آیا شخصش هنو دارای ولایته؟ نه. یا اینکه خدای ناکرده عدالت ازش گرفته شد، عادل بود و مدتی هم ولایت رو داشت، اما وقتی عدالت ازش اومد بیرون، آیا اجتهاد ازش اومد بیرون، هنوز ولایت توش باقیه؟ هنوز ولی است بر مردم؟ نه. پس ما میام این دو ویژگی فقاهت، یکی هم عدالت، یکی یکی اینا رو منها میکنیم. فرض میکنیم همون شخص ندارد، وقتی منها کردیم میبینیم دیگه اون شخص ولایت هم دنبالش میره، دیگه ولایت نداره. نتیجه میگیریم پس ولایت فقیه در واقع ولایت فقاهته. ولایت فقیه در واقع ولایت عدالته. یعنی اون که ولی منه شخصیست که دارای دو صفت فقاهت و عدالته. این دو تا ویژگی باعث شده که او ولی من شد. دلیلش هم اینه که این دو تا ویژگی رو ازش بیرون بکنید یا یکیش حتی، میبینید یه ولایت نیست. پس ولایت مثلا تو امروز بگم ولایت رهبر نیست به عنوان شخص او. ما نمیگیم شخص رهبر، شخص برای ما معیار نیست. ولایت فقاهت است و عدالت با هم، چون فقیه است و عادل است، اون دو تا صفته اومده ولایت بشه. حالا این حرف رو ماها هم مطرحه. ببینید هر کدام از شما بتونید این دو تا ویژگی رو در خودتون بیارید، یعنی صفت فقاهت و عدالت رو در خودتون بیارید، دارای ولایت میشه. چه تفاوتی کرد شما دیروزتون با امروزتون؟ تفاوت تو همین. دیروز میگید من فقاهت نداشتم، امروز پیدا کردم. تفاوت این دو باعث میشه، یعنی تفاوت صفت، در واقع صفتی نبود امروز به وجود اومد. این وجود صفت ولایت رو میارد برای شما، شما میشید ولی مردم. از اینجا یک سوالی مطرحه، آیا متجزی دارای ولایت یا نه؟ متجزی یعنی چه؟ متجزی یعنی یک کسی که فقیه هست اما در بخشی از ابواب فقه. ما مثال میزنیم، مثلا فرض کنید یک کسی فقط تو عبادات مجتهده اما تو بحث معاملات هنون نرفته، مجتهد هنون نیست، بررسی نکرده، اینو میگن متجزی، یعنی تجزیه کننده ابواب فقه. اگر کسی متجزی در فقاهته آیا دارای ولایت هست یا نیست؟ عدالت هم داره، اون صفت دوم که عدالت هست، صفت اول که فقاهته، تو نصف ابواب فقه مثلا فقط تو عبادته، تو معاملات هنوز فقیه نیست. آیا چنین کسی میتونه دارای ولایت باشه یا نه؟ بعضی مراجع تو بحثاشون دارن که نه، چنین کسی دارای ولایت نیست. و البته استدلالی هم میکنن که استدلالشون بخوام واردش بشم در واقع یک نوع قیاسه، که اون استدلالشون اشتباهه، مقایسه کردن فقاهت رو با یه صفت دیگری، اینو نمیشه گفت. حالا استدلال ایشون اینه که میگه مثل عدالت میمونه که اگر کسی بخشی از واجبات رو انجام میده بخش دیگه انجام نمیده، یا کارهای حرام رو مثلا نصفش رو ترک میکنه نصفش رو نه انجام میده، آیا این دارای ولایت هست یا نه؟ نه، عدالت وقتیست که تو همه واجبات و ترک محرمات سرایت بکنه، وارد بشه. خب اون بحث عدالت درسته، این حرفشون حرف متینیه، اما تو بحث فقاهت یه اشکال بزرگی متوجه این آقایونه. حالا منم تا اونجایی که میشه جلسمون آمادگی نداره که بخوام بحثا رو بکنم، اما فقط یه اشارهی میکنم. بالاخره ممکنه بعض عزیزان که با اصطلاحات علمی آشنا هستن اونا متوجهن چه عرض میکنم، یا اینکه آینده هم بالاخره این صحبت ما ممکنه به ذهن بعضی منتقل بشه. ما باید ببینیم فقاهت رو به معنای فعلیت در استنباط میدونیم یا به معنای قوه اجتهاد. قوه یعنی یک نیرو، اصطلاحا میگیم ملکه. اگه منظور فعلیت، فعلیت یعنی الان این آقا باید کل فقه و رسالش رو نوشته باشه، اونه میگه فعلیت، یعنی تمام فقه رو بررسی کرده باشه تا بشه مجتهد، و چون این آقا این کار رو نکرده فقط تو عبادات رفته جلو اما تو معاملات هنوز کاری نکرده، پس هنوز مجتهد جامع شرایط نیست، وقتی نیست ولایت هم نداره. حرف این آقا در این صورت درست میشه، ولی که مبنای غلطی بودیشون، مبناش مبنای اشتباهیه. ما هیچ وقت اجتهاد رو به معنای فعلیت نمیدونیم. اگه به معنای فعلیت گرفتید هیچ کس مجتهد نیست، حتی خود ایشون که این حرف زده از اجتهاد میافته، چون خود ایشون هم کل ابواب فقه رو که استنباط نکرده، همیشه مراجع تقلید روزانه هزاران مسئله داره از دفاترشون سوال میشه که اصلا تو رسالهشون هم نگفتن و تازه دارن استنباط میکنن. پس چی بگیم؟ بگیم آقا مجتهد نیست به خاطر اینکه همه فقه رو هنوز بررسی نکرده؟ کسی یه حرف رو نمیزنه. اون چی که صحیح هست اینه که اجتهاد و فقاهتی که ما میگیم منظور قوه هست. قوه یعنی یه نیروی تو وجود شخص باشه که هر مسئله میزن جلوش میتونه جواب بده، ولو الان هنوز معاملات اصلا هیچ بررسی نکرده، اما اون نیرو تو وجودشه. وقتی نیرو توشه یعنی تواناییشو داره، نمیتونه هیچ کسی یه سوالی ازش بکنه که نتونه جواب بده. هر سوالی ازش کنن بالاخره بررسی میکنه جواب بده. اگر ما این مبنا رو بپذیریم که سعیش هم همینه، ما اصلا متجزه دیگه نداریم، چون تمام اون کسی که توی باب بتونه اجتهاد بکنه یعنی فتوفن فقط دستش دیگه، خب ابواب دیگر هم همین کارو میکنه، ولو هنوز بررسی فعلی نکرده اما نیروشو داره. مثل یه مکانیکیه که موتور رو باز و بسته میکنه دیگه، حالا ماشینای دیگه رو نکرده، نکرده باشه، این که لازمش نیست که تمام ماشینا رو پیچ و موره انداخته باشه بهش باز و بسته کرده باشه، که این ابزارشو داره، استعدادش هم داره، تمام پیچ و فن موتور و ماشینا همه رو میدونه، همین کافیه دیگه. یه پزشک فرض کنید کاملا مسلط به بدن انسانه، ولی که هنوز بررسی عملی نکرده، یعنی فرض کنید مریضی که پاش درد بکنه هنوز نیومده بهش مراجعه، اما وارده، یعنی تا بهش مراجعه کنن مبانی دستشه، کتابهای پزشکی دستشه، میتونه مراجعه کنه، مریضش رو معالجه بکنه. این لازمش این نیست که حتما پزشک اومده باشه به فعلیت بررسی کرده باشه همه جا رو، ولو بررسی هم نکرده باشه ما او رو پزشکش میدونیم. تو فقاهت هم همینه، وقتی ما معتقدیم که ولایت فقیه یعنی ولایت فقاهت، یعنی در واقع اون صفت فقاهت و عدالت است که برای او ولایت رو به ارمغان آورد، به دنبالش این نکته رو عرض میکنیم که اگر این فقاهت متجزی شد تو بخشی از ابواب فقه، این آقا میتواند استنباط کنه و استنباط هم کرده، تو عبادات مثلا رفته جلو اما تو معاملات هنوز کاری نکرده، میگیم این تجزی ضرر نمیزند به فقاهت او. چرا؟ چون قوه و نیروی تو وجود او هست که هر مسئله جلوش بگذارن به راحتی میتونه حل بکنه و بحث رو تمام میکنه، از این جهت دیگه هیچ نگرانی نیست. منتها این تجزی که عرض کردم آخرش در بعضی جاها ممکن استثناء بخوره، و اون اینه که یه وقت ممکنه شخصی متجزی باشه در یک بخش از فقه، مثلا تو همون عبادات که مثال زدیم، ممکنه شخص متجزی باشه اما در بخش دیگری که کار نکرده اصلا نتونه اجتهاد بکنه. یه البته احتمالش ضعیفه. اگر ما اینطوری تصور بکنیم که کسی تجزی او باعث شده که در یک بابی می تواند اجتهاد بکنه، در باب دیگر اصلا تواناییشو نداره، نه اینکه ابزارشو داره و به فعلیت اجتهاد نکرده، نه اصلا تواناییشو نداره. مثل یه پزشکی که فرض کنید تو بخش مثلا قلب کار کرده و در یه بخش دیگه اصلا کار نکرده، نه اینکه قوه شد داره اما مریض بهش مراجعه نکرده، اونو با هم فرق میکنه. اونجایی که اصلا کار نکرده یعنی نیروی معالجه تو وجودش نیست، اگه یه همچین چیزی باشه بله تو مرتبه میگه این شخص نمیتونه و چون متجزیه این به درد نمیخوره. بنابراین منظور ما از متجزیه در فقه اینه، کسی که ابزار اجتهاد در اختیارشه ملکه استنباط در وجودشه، نیرو و قوه این که احکام الهی رو در هر بابی جلوش بگذارن وجود داره، میتونه استخراج بکنه، ولیکن بالفعل اون چی که الان احکام الهی رو الان استخراج کرده نصفشه، فقط بخش معاملات رو مثلا یا عبادات رو فقط استنباط کرده، بخش دیگر رو هنوز آمادگی نداشته یا فرصت نداشته یا کسی ازش سوال نکرده، ولی بر دلیلی حکم الهی رو الان تو نصف از فقه استخراج نکرده. خب نکرده باشه، ما سوالمون اینه که فقاهت وجود این شخص هست یا نه؟ بله. اگه نبود که تجزی نداشت، یعنی همون یه جزء فقه هم نمیتونست استنباط بکنه. و ما ولایت فقاهت رو میخواییم. اگه شخص فقاهت داشت به اضافه عدالت، این دو صفت وقتی تو وجود یک شخص میاد، اون شخص میشه موصوف، موصوف دارای ولایت، اما نه موصوف به اعتباری که انسانه، به اعتبار اون دو صفتش. لذا هر شخص دیگری هم الان آمادگی داشته باشه بتونه صفت فقاهت و عدالت رو در خودش بیاره، به دنبالش این ویژگی ولایت وجودش می آید. این هم بحث تجزی که بحث مهمی است. حالا دیگه خواستم یه اشاره‌ای بکنم به مناسبت بحث ولایت فقاهت که بحث که تو این جهت تمام شد. اهل بیت علیهم السلام اینا ساست العبادن، تو زیاد جامعه هم میگیم و ساست العباد، و انبیاء الهی به عنوان سیاست مداران مردم، کسانی که زندگی مردم رو رو نظم خاصی که به مصلحتشون بوده پایه‌گذاری میکردن، مصلحت‌هاشون رو بررسی میکردن، بهشون میگفتن، مفسده ها رو از جامعه دور میکردن، انبیاء الهی همش اینطور بودن. لذا ما تو آیات مختلف قرآن اشاره به این داریم که ظالمین انبیا رو می کشتند. تو چند جا داریم و یقتلون النبیین بغیر حق، یقتلون الانبیا بغیر حق، تو سوره بقره، حالا مقدار که در ذهنمه، آیه 61 و 91 از سوره بقره داریم، با سوره آل عمران آیه 21 رو داریم، فعلا جای دیگه هم ممکنه باشه. این که می‌بینید با انبیا در می‌افتادن و اونها رو می‌کشتن. گاهی به یهودی میگه چرا انبیا رو می‌کشید؟ قل فلم تقتلون الانبیا، شما که میگید نزد خدا جایگاه داری، پس چرا انبیا رو می‌کشید؟ این مبارزه با انبیا نشون میده که انبیا سیاستمدار بودند. این تو نبوده که کاری با زندگی مردم نداشته باشن، بگن فقط خدا رو بپرستید و حاکم دیگری باشه. نه، اون حاکمین طاغوت میدیدن با اینا در مقابل هستن، نمیتونن مقابله بکنن، لذا مشکل درست میکردن مرتب. از این جهت انبیاء گذشته مورد غضب طاغوت ها قرار می گرفتن، گاهی به شهادت می رسیدن. اهل بیت علیهم السلام هم اینطوری بودند، امامان معصوم علیهم السلام اینها هم شهادتشون بر اساس همین بود. این که میدید قاسمین خلافت اومدن به شدت با امیرالمومنین علیه السلام می جنگیدن، سر چی بود؟ سر این بود که می خواستن خداشون حاکمین باشن که از طرف پروردگارم مجاز نبوده. چرا امام حسن علیه السلام رو به شهادت رسوندن؟ امام حسین علیه السلام برای چی؟ اگه یزید در تنافی نمیدید وجود امام رو، چیکار داشت با امام؟ گفت امام کار خودش رو بکنه، امام حکومت خودمون نمیکنه. خب اونا میدن نمیتونن. و امامان بعدی هم همینطور. حالا یه زمان یه فرصت شد، یه مقدار سیاست مداران غافل شدن، اما به هارون و رشید که رسید، بینید از امام هفتم به شدت میترس، محبوبیت امام رو میدید چقدر مردم دوست دارن امام رو، در حد که جانشون رو فدای امام میکنن، از اون طرف میدید محبین امام دوروبر خودش تو ارکان حکومت حضور داشتن و نمیشناخ اینا رو، همینطور خبرهایی بهش میرسید. خب بعضی خبرها هم قرائنی بر صحتش داشت، نمیتونستم اثبات بکنم. بالاخره خاطرش جمع بود به اینکه امام رو زندان بکنه تا مطمئن بشه امام کاری نمیتونن بکنه. مأمون به شکل دیگه امام هاشم علیه السلام رو برد خراسان که زیر نظر خودش باشه، چون میدید امام مدینه باشن نمیدونه چه میشه، هر آن احتمال داد که طرفداران امام قیام بکنن، امام هم همینطور. و امامان بعدی هم که اصلا در سامر را تبعید شدند. اینا مال چی بود؟ اینه که دین اصلا یه دینیست که حکومت رو به خلیفت الله میده، و تو زمان غیبت هم همینطوره، حاکم فقط مستعدیست که دارای فقاهت و عدالته. خب مصاحبه میکنم دیگه، همین اندازه کافیه. ما یه جلسه آخری است که قبل از ماه مبارک هستیم، و انشاءالله بعد از ماه مبارک اگر زنده بودیم باز انشاءالله در خدمتون خواهیم بود. سوال کردن که آیا ولایت با همه فقهای عادله یا فقط با ولی فقیهه؟ و این بحث رو قبلا مفصل گفتیم دیگه، حالا بخوایم تکرار بکنیم، اما حالا چون سوال شده اجمالا عرض میکنم که ولایت مال همه هست، ولی که وقتی میخواد مثلا فرض کنید 100 نفر ما مشاهد جامع شرایط داریم، همشون داره ولایت، منطقه این ولایت یا میخواد تو مباحث حکومتی اعمال بشه، اونجایی که تو مسئله حکومت میخواد اعمال بشه باید باعث اختلاف و اختلال نظم جامعه نشه. امروز در کشور ما چون حکومت حکومت اسلامیه، از این جهت خود فقها نشستن و یک نفر رو گفتن این یک نفر فقط اعمال ولایت بکنه، یعنی رو دوش او قرار دادن که شما نامش می‌ذارید ولی فقیه. این به خاطر اعمال ولایته، به خاطر اینه که دیگه اختلال به وجود نیاد، اختلاف بشه، یکی بگه این قانون رعایت بکنید، یه مشهد دیگه بگه رعایت نکنید، مقابله بشه، یکی بخواد قاضی نصب کنه، اون یکی بخواد یه قاضی دیگه نصب کنه توی جامعه. خب ببینید توی شهر بخواد هر کسی اعمال ولایت بکنه، میگه من قاضی نصب کنم، میگه من قاضی نصب کنم، میگه من امام جمعه نصب کنم، خب 100 تا مشهد دیگه هم هستن، هر مشهد بخواد یه امام جمعه فقط بخواد نصب کنه، میگه چی میشه؟ نه، اونجایی که به هرج و مرج کشیده میشه دیگه، نه، اعمال ولایت نکردن غیر از نداشتنه. امیرالمومنین علیه السلام 25 سال اعمال نکردن ولایتشونو، اما ولایتو داشتن، چون مانع بود. خود حضرت امام تو زمان طاغوت نمیتونستن رسما اعمال ولایت بکنن، قاضی نصب بکنن، چون حکومت دست شاه بود. اما این معناش این نیست که مستحد همچین ولایتی نداره. الانش هم همینه، مستعدین ولایت دارن، منطور به عملی ساختنش که میرسه تو مباحث حکومتیش هم فقط اینطوره، یعنی آنچه مربوط به مسائل سیاست و حکومت محدود شده به یک نفر. حالا فرض کنید کشور ما اگر حکومت اسلامی نبود زمان طاغوت، اگه فرض کنید زمان طاغوت بود، مشاهد اینجا میبیند میتوند یه قاضی نصب بکند مخفیانه، حالا در دور از انظار حکومتی ها، اما توی یه کشور دیگه نمیتوند قاضی نصب بکند، اصلا نیستش اونجا، همینجا هم زورکی مخفیانه دارد این کار رو میکنه. حالا اگه یه مشاهدی فرسون تو عراق، تو لبنان، اونجا یه قاضی اونجا نصب کنه، چه تعارضی هست؟ چه مشکل به وجود میاد؟ ببینید نتیجه کار اینه است. اونجایی که مشکلی پیش نمیاد، دیگری میتونه توی محدودهی که اختلافی پیش نمیاد، هر جمعه پیش نمیاد، میتونه ولایتشو اعمال بکنه. فعلا تو شرایط جامعه فعلی ما این نظمی که به وجود اومده، حکومتی که اسلامی به وجود اومده، این باعث شده که یه مجموعه به هم پیوسته ایجاد شده. حالا وقتی اینا رو مطرح میکنیم، شما باز نمیتونی بگید ولی یه فقیه که تو ایرانه محدود به مرزهای داخلی ایرانه، ده نه محدودن نیست. فقیه ولایتش میره تا هر کسی که مؤمن باشه در هر کجای دنیا، واجب سازش تبعیت بکنه. پس مرز نه، اما ممکنه مانع دیگری جلوی کار بیاد. مانع یعنی چه؟ مثلا فرض کن رهبر معظم بخوان تو عراق یه امام جمعه نصب بکنن، دولت اونجا ممکنه مانع بشه. اگه دولت مانع میشه، خیلی مستعد دیگه اونجا میتونه امام جمعه نصب بکنه. یعنی اگر مانع ایجاد شد، خیلی. اما معنیش نیست که فقیه ولایت نداره. چه ولایت داره؟ ولایتش هم محدود به مرزها نیست. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ادخل على اهل القبور السرور. اللهم اغني كل فقير. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل اسير. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر. ما امشب یه مهمان عزیزی هم داریم، آقای دکتر خیراندیش هستن که مؤسس طب اسلامی و مروج طب اسلامی هستن. امشب لطف که اومدن، حالا یه چند دقیقه از محضر ایشون هم استفاده بکنیم، حداقل روند کار رو و صحبت ایشون رو، حالا کلیات شما بشنوین، این خوبه. حالا اگر چند دقیقه هم حالا لطف بکنید از فرمایشات ایشون هم استفاده بکنید، خوبه. دعوت کنم ازشون هم تشکر کنم چند دقیقه صحبت بکنید.